بیاید یه لحظه تصور کنیم سال 2026 هست. از دستیار صوتی گوشیتون میخواید خلاصه ایمیل های کاری امروز صبح رو براتون بخونه. این کار فوراً انجام میشه، یعنی حتی قبل از اینکه جملتون تموم شه. بعد ازش میخواید یه تصویر برای ارائه بعدیتون بسازه. این کارم تو چند ثانیه و بدون نیاز به اینترنت روی خود لپتاپتون انجام میشه. دیگه خبری از اون دایره های چرخان و منتظر موندن برای اتصال به سرور نیست. انگار هوش به جای اینکه توی جای دور تو ابرها باشه، الان مثل الکتریسیته تو تمام دستگاه های ما جریان داره. این دقیقا همون تحول بزرگیه که میخوایم امروز در موردش عمیق بشیم. ما با کمک این نوشتار تحلیلی خیلی جالب، این کوچ بزرگ از مدل‌های زبانی عظیم و ابری یعنی LLM‌ها به مدل‌های زبانی کوچیک و محلی یعنی SLM‌ها رو بررسی می‌کنیم. می‌خوایم بفهمیم چرا این اتفاق افتاد و این تغییر چه معنایی برای ما، حریم خصوصیمون و آینده فناوری داره.
سلام. بله، این یه تغییر پارادایم واقعیه. ما داریم از دورانی که هوش مصنوعی مقصد بود، یعنی یه وبسایت که بهش سر می‌زدیم، به دورانی میریم که هوش مصنوعی ویژگی ذاتی دستگاهه، مثل دوربین گوشی یا صفحه لمسیش. این گذار فقط فنی نیست، به نظرم یه تغییر فلسفی تو نحوه تعامل ما با تکنولوژیه.
خب پس بیایید از همینجا شروع کنیم. منبع ما برای توضیح تفاوت این دو نسل از هوش مصنوعی یه تشبیه خیلی خوب به کار برده. میگه مدل‌های بزرگ مثل GPT-4 شبیه کتابخونه‌های ملی هستن، یک گنجینه عظیم از دانش بشری. اما خب اگه بخواید یه کتاب ازش بگیرید، باید یه مسیری رو طی کنید، درخواست بدید و منتظر بمونید. کند و متمرکزه.
درسته. و در مقابل مدل‌های زبانی کوچیک یا همون SLM‌ها مثل کتابچه‌های راهنمایی تخصصی هستند که همیشه تو جیب شماست. شاید نتونه در مورد نمیدونن تاریخ امپراتوری بیزانس با شما بحث کنه. اما میتونه دستور پخت یه غذا رو فوراً بهتون بده یا ایمیل شما رو به بهترین شکل ممکن خلاصه کنه. تخصصی، سریع و همیشه در دسترس.
چیزی که برای من سوال اینه که چطور این مدل ها انقدر کوچیک شدن ولی هنوز هوشمند باقی موندن؟ یعنی همه فکر میکردن هوش بیشتر مساوی با پارامترهای بیشتر و داده های عظیم تره. چی تغییر کرد؟
ببینید، نکته جذاب ماجرا دقیقا همینه. مهندس ها به یه درک جدید رسیدن. کلید اصلی کیفیت داده است، نه فقط کمیتش. به جای اینکه کل اینترنت رو با تمام اطلاعات درست و غلط و شایعاتش به خورده یه مدل بدیم، اومدن مدل‌های کوچیکی ساختن، مثلا با 3 تا 7 میلیارد پارامتر، و اونا رو با داده‌های سنتتیک و فوق‌العاده با کیفیت آموزش دادن.
داده‌های سنتتیک یعنی چی؟
یعنی داده‌هایی که توسط خود هوش مصنوعی‌های بزرگتر برای آموزش مدل‌های کوچکتر تولید شدن. مثل اینه که یه استاد دانشگاه به جای اینکه کل کتابخونه رو به دانشجو بده، یه جزوه خلاصه و بی‌نقص براش آماده کنه. نتیجهش یه مدلیه که شاید 10 برابر کوچکتر از غول‌های ابری باشه، اما تو استدلال منطقی و انجام کارهای روزمره به همون اندازه یا حتی بهتر عمل می‌کنه.
خب این یه پیشرفت خیلی بزرگ تو نرم افزاراست. اما من همیشه فکر میکردم مشکل اصلی مدل‌های بزرگ سرعت و تأخیرشونه. ولی منبع ما روی یه بحران دیگه هم خیلی تأکید داره، انرژی. واقعا این موضوع انقدر جدی بود که غول‌های فناوری رو مجبور به تغییر مسیر کنه؟
جدی تر از چیزی که تصور میکنید. خب بیاییم با تأخیر یا لیتنسی شروع کنیم. اون 3 ثانیه انتظاری که برای پاسخ یه دستیار صوتی میکشیدید فقط یه مشکل راحتی نبود، یه مانع بود برای کاربردهای نسل بعد. مثلا شما نمیتونستید عینک هوشمندی داشته باشید که به صورت لحظه‌ای محیط اطراف یا یه مکالمه رو براتون ترجمه کنه،
چون اون تأخیر چند ثانیه‌ای کلاً بیفایدهش میکرد.
دقیقاً. هوش مصنوعی برای اینکه واقعا تو زندگی ما ادغام بشه، باید آنی و بیدرنگ باشه.
و این تأخیر هم به خاطر سفر رفت و برگشت داده ها به سرورهای ابری بود، درسته؟
بله، هر درخواست شما باید از اقیانوس ها عبور میکرد تا به دیتا سنتر عظیم برسه، اونجا پردازش بشه و جواب برگرده. اگه اینترنت قطع بود، هوش مصنوعی شما هم یه آجر بی مصرف بود. اما بحران انرژی بود اقتصادی و زیست محیطی ماجرا بود. منبع اشاره میکنه که هر جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی تا 10 برابر بیشتر از یه جستجوی عادی گوگل برق مصرف میکرد.
10 برابر؟
بله. مراکز داده داشتن به معنای واقعی کلمه شبکه‌های برق کشورها رو میبلعیدن. پیشبینی میشد تا سال 2027 مصرف برق صنعت هوش مصنوعی به اندازه کل کشور آرژانتین باشه. این یه بن‌بست بود.
پس شرکت‌ها هم به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور برق و هم فشار افکان عمومی در مورد محیط زیست دنبال یه راه حل بودن.
دقیقاً. راه حل انتقال این بار پردازشی به لبه یا همون اج بود. یعنی به دستگاه خود شما. با این کار دیگه هزینه پردازش رو سرورهای عظیم گوگل یا مایکروسافت نمی‌پردازن، بلکه باتری گوشی شما اون رو تأمین می‌کنه. این یه تغییر پارادایم تو اقتصاد محاسبات بود که هم به نفع شرکت‌ها بود و هم به نفع کاربر که تجربه سریع‌تر و آفلاین به دست می‌آورد.
خب این ما رو می‌رسونه به یه نکته دیگه. این انقلاب نرم افزاری و کوچیک‌سازی مدل‌ها بدون یه تغییر بنیادین تو سخت افزار ممکن نبود. اینجا یه قهرمان کوچیک سیلیکونی وارد داستان میشه که منبع ما خیلی روش تاکید داره. NPU یا واحد پردازش عصبی.
بله، NPU همه چیز رو تغییر داد. یادم چند سال پیش وقتی برای اولین بار سعی کردم یه مدل زبان رو به صورت محلی روی لپتاپم اجرا کنم، فن دستگاه طوری کار میکرد که انگار میخواست روی میز پرواز کنه. پردازنده های مرکزی یا CPU و گرافیکی یا GPU برای کارهای دیگه‌ای طراحی شده بودن. اجرای مدل‌های هوش مصنوعی روشون انرژی فوق‌العاده زیادی مصرف می‌کرد و گرمای وحشتناکی تولید می‌کرد.
پس NPU چه کار متفاوتی انجام میده؟
NPU یه متخصصه. به جای اینکه مثل CPU یه کارگر همه کاره باشه، فقط برای یک کار طراحی شده. حل کردن ماتریس‌های پیچیده ریاضی که اساس کار هوش مصنوعیه و این کار رو با کمترین مصرف انرژی ممکن انجام میده. تو سال 2026 پردازنده‌های مثل اسنپ‌دراگون نسل 5 یا سری M5 اپل بخش بزرگی از مساحت تراشه رو به NPU اختصاص دادن. این باعث شد مفهوم کامپیوتر هوشمند یا AIPC متولد بشه.
کامپیوترهایی که یه دکمه مخصوص کوپایلوت دارن و میتونن کارهای سنگین هوش مصنوعی رو کاملاً آفلاین انجام بدن. منبع حتی به یه معیار جدید برای سنجش قدرت دستگاه‌ها اشاره می‌کنه، TOPS یا تریلیون عملیات در ثانیه. میگه اگه دستگاه شما نتونه حداقل 40 تریلیون عملیات در ثانیه انجام بده، یه دستگاه کند محسوب میشه. یعنی تمرکز کاملاً از سرعت کلاک CPU
به توانایی پردازش هوش مصنوعی شیفت پیدا کرده. دقیقاً. دیگه مهم نیست پردازنده شما چند گیگاهرتز سرعت داره. مهم اینه که ضریب هوشی یا IQ تراشه شما چقدره. این معیار جدید نشون میده که هوشمندی دیگه یه نرم افزار جانبی نیست، بلکه تو تار و پود سیلیکون دستگاه شما بافته شده.
خب مدل‌های کوچیک‌تر، سخت افزار بهینه‌تر، همه اینا منطقیه. اما منبع به یه انگیزه سوم و شاید قدرتمندترین انگیزه اشاره می‌کنه که هم کاربرا و هم شرکت‌های بزرگ رو به سمت این مدل‌های روی دستگاه سوق داد: حریم خصوصی. یه احساس خیلی انسانی. ترس.
این نکته فوق‌العاده مهم و تعیین کننده بود. ببینید، وقتی شما از یه هوش مصنوعی ابری می‌خواید که این قرارداد محرمانه شرکت من رو خلاصه کن یا بر اساس این سوابق پزشکی رژیم غذایی پیشنهاد بده، شما در واقع اون اسناد فوق محرمانه رو آپلود کردید و به سرورهای یه شرکت دیگه فرستادید. شما به سیاست‌های حریم خصوصی اون شرکت اعتماد می‌کنید، اما همیشه ریسک نشت اطلاعات، هک شدن سرورها یا حتی استفاده از داده‌هاتون برای آموزش مدل‌های آینده وجود داره.
اما با هوش مصنوعی روی دستگاه یا آن دیوایس AI این ریسک از بین میره؟ چطور؟ یعنی حتی فراداده‌ها یا متادیتا هم ارسال نمیشه؟ خود شرکت سازنده سیستم عامل نمیتونه به این اطلاعات دسترسی داشته باشه؟
این یه سوال عالیه. تو مدل ایدئال هوش مصنوعی روی دستگاه، داده‌های شما هرگز دستگاه شما رو ترک نمی‌کنن. مدل زبانی کوچیک روی حافظه گوشی شما زندگی می‌کنه. وقتی ازش می‌خواید سندی رو خلاصه کنه، مدل همونجا روی دستگاه شما سند رو می‌خونه و خلاصه رو تحویل میده. هیچ داده‌ای به هیچ سروری ارسال نمیشه. این یعنی حریم خصوصی مطلق. البته شرکت‌های سازنده سیستم عامل همچنان داده‌های تشخیصی یا دیاگنوستیکس رو جمع‌آوری می‌کنن، اما محتوای اصلی شما متن ایمیل‌ها، اسناد، عکس‌ها روی دستگاه باقی می‌مونه.
این موضوع برای ویژگی‌های مثل AI Rewind که تو منبع بهش اشاره شده حیاتی به نظر میرسه. این ویژگی تمام کارهایی که شما روی کامپیوترتون انجام میدید رو ضبط میکنه تا بعداً بتونید توش جستجو کنید. مثلا میپرسید اسم اون معماری که دو هفته پیش توی مقاله در موردش خوندم چی بود؟ هیچ کس دوست نداره تاریخچه کامل زندگی دیجیتالش تو فضای ابری شرکت ذخیره بشه.
دقیقاً. اما اگه این اطلاعات فقط روی هارد دیسک شخصی و رمزگذاری شده خودتون باشه و فقط توسط یه مدل هوش مصنوعی محلی قابل جستجو باشه، قضیه کاملا قابل قبول میشه. این یه قرارداد اجتماعی جدید بین کاربر و تکنولوژی. شرکت‌ها میگن ما به شما قابلیت‌های هوشمند قدرآمدی میدیم به این شرط که کنترل کامل داده‌هاتون پیش خودتون بمونه. این معامله‌ایه که اکثر مردم حاضر به پذیرشش هستن.
بیایید یکم ملموس‌تر صحبت کنیم. وقتی میگیم مدل‌های کوچیک، دقیقاً از چه مدل‌هایی حرف می‌زنیم؟ منبر به چند تا از ستاره‌های این میدون جدید اشاره کرده، مثلا جمینی نانو از گوگل. این مدل دقیقاً چه کارایی انجام میده؟
جمینای نانو نسخه مینیاتوری مدل قدرتمند جمینایی هست که روی گوشی‌های پیکسل و پرچم‌دارای سامسونگ اجرا میشه. این مدل مسئول کارهای کوچیکیه که باید فوراً و بدون تأخیر انجام بشن. مثلا وقتی تو کیبورد جیبورد تایپ می کنید، پاسخهای هوشمند و متناسب با متن مکالمه شما رو پیشنهاد میده.
آها، اون پیشنهادا.
بله، یا وقتی تو اپلیکیشن ضبط صدا خلاصه یه جلسه رو می خواید، این کار رو به صورت آفلاین انجام میده. کارهای کوچیک اما پرتکرار که تجربه کاربری رو روونتر می کنن.
مایکروسافت هم با سری مدل‌های فای وارد میدون شده. نکته جالب در مورد اونا اینه که رویکرد متفاوتی برای آموزش داشتن و ثابت کردن کوچیک لزوماً به معنی کم هوش نیست.
بله، این یه کشف بزرگ بود. مایکروسافت به جای استفاده از کل اینترنت، مدل فای 3 و بعداً فای 4 رو عمدتاً با استفاده از کتاب‌های درسی و محتوای آموزشی با کیفیت و دستچین شده آموزش داد. نتیجه یه مدل بسیار کوچیک بود که تو استدلال منطقی و کدنویسی عملکردی خیره کننده و خیلی بهتر از مدل‌های چندین برابر بزرگتر از خودش داشت. این نشون داد که کیفیت آموزش از کمیتش مهمتره.
و البته نباید مدل‌های متن‌باز متا یعنی سری لاما رو فراموش کنیم. نقش اونا تو این اکوسیستم چیه؟
نقش لاما حیاتیه چون باعث دموکراتیزه شدن هوش مصنوعی میشه. نسخه‌های بهینه شده و کوچیک لاما 4 به توسعه دهنده‌های مستقل و استارتاپ‌ها اجازه میده که هوش مصنوعی اختصاصی خودشونو بسازن و اون رو روی دستگاه‌های محلی اجرا کنن. این یعنی یه توسعه دهنده مستقل میتونه یه اپلیکیشن ویرایش عکس بسازه که فیلترهای جادوییش به صورت آفلاین کار میکنن و دیگه نیازی نیست هزینه‌های سنگین سرورهای ابری رو بپردازه. این موضوع موانع ورود به بازار رو برای شرکت‌های کوچیک به شدت کاهش میده.
خب با این همه پیشرفت و مدل‌های روی دستگاه، این سوال پیش میاد که آیا این به معنای پایان کار مدل‌های بزرگ و ابریه؟ یعنی دیگه به GPT-5 یا Claude 4 نیازی نداریم؟ منبع میگه نه، آینده هیبریدی هست. این مدل هیبریدی چطور کار میکنه؟
این هوشمندانه ترین رویکرد ممکنه. بیایید از مثال خود منبع استفاده کنیم. شما به گوشیتون میگید یه آلارم برای ساعت 7 صبح تنظیم کن. این یه وظیفه ساده و مشخصه. مدل SLM روی گوشی شما این فرمان رو درک کرده و فوراً به صورت آفلاین و با مصرف انرژی ناچیز اجراش میکنه.
منطقیه. حالا فرض کنید یه کار پیچیده تر ازش میخوام. مثلا یه برنامه سفر 5 روزه به ژاپن برای خانواده 4 نفره با علایق تاریخی و بودجه متوسط بنویس و بهترین رستورانهای محلی نزدیک به هر مکان رو هم پیشنهاد بده.
اینجا جاییه که سیستم عامل هوشمند شما مثل یه مدیر ترافیک عمل میکنه. گوشی تشخیص میده که این درخواست نیازمند دانش گسترده، خلاقیت و دسترسی به اطلاعات به روز اینترنته، یعنی فراتر از توانایی های مدل کوچیک محلی. بنابراین به طور خودکار و نامرئی برای شما این درخواست رو به یه LLM قدرتمند تو ابر میفرسته. اون مدل بزرگ کار سنگین رو انجام میده و پاسخ کامل رو برای گوشی شما ارسال میکنه تا نمایش داده بشه.
پس کاربر نهایی حتی متوجه این فرایند پشت صحنه هم نمیشه. اون فقط یه تجربه سریع و روون رو دریافت میکنه بدون اینکه بدونه کدوم بخش کار روی گوشی انجام شد و کدوم بخش توی دیتا سنتر اون سوی دنیا.
دقیقاً این یعنی ما بهترین های هر دو دنیا رو داریم. سرعت، حریم خصوصی و پاسخدهی آنی مدل های روی دستگاه برای 90% کارهای روزمره و قدرت و دانش بیپایان مدل های ابری برای اون 10% وظایف پیچیده و خلاقانه.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه هوشمندی از یه سرویس که بهش وصل میشدیم به یه ویژگی ذاتی دستگاهامون تبدیل شده. مثل اینکه قبلا برای داشتن آب باید به چشمه‌ای تو مرکز روستا می رفتیم. ولی حالا تو خونه هامون لوله کشی آب داریم. چشمه یعنی ابر هنوز برای کارهای بزرگ و صنعتی هست. اما برای نیازهای روزمره، هوشمندی همیشه در دسترس و رومونه.
این بهترین تشبیهی بود که شنیدم. کاملا درسته. ما در حال گذار از دوران حیرت به دوران کاربرد تو هوش مصنوعی هستیم. هوش مصنوعی دیگه یه چتپات جادویی و سرگرم کننده تو مرورگر ما نیست، بلکه تبدیل به یه لایه نامرئی، مفید و همیشه حاضر شده که تو تمام سخت افزارهای ما جریان داره. و نکته کلیدی اینه که این تغییر هوش مصنوعی رو دموکراتیک پر، خصوصی تر و از نظر مصرف انرژی پایدارتر کرده.
عالی بود. این واقعا یه تغییر بنیادین رو نشون میده. حالا میخوام این بحث رو با یه سوال تأمل برانگیز برای شما که گوش میدید تموم کنم. منبع به ویژگی AI Rewind اشاره کرد که تمام فعالیت‌های دیجیتال شما رو به صورت کاملا خصوصی و محلی روی دستگاهتون ضبط میکنه تا بعداً قابل جستجو باشه. حالا که این داده ها کاملا تو کنترل شما هستند و هرگز دستگاهتون رو ترک نمی کنن، به این فکر کنید. اگه یه حافظه کامل و قابل جستجو از تمام زندگی دیجیتال خودتون داشتید، هر وبسایتی که دیدید، هر پیامی که نوشتید، هر ایده‌ای که توی فایل متنی ذخیره کردید، چه قابلیت‌های جدیدی میتونستید برای خودتون ایجاد کنید؟ چه الگوهایی رو تو رفتارها و علایق خودتون کشف می‌کردید و چه سوالاتی از تاریخچه شخصی خودتون می‌پرسیدید که قبلاً حتی فکر کردن بهشون ممکن نبود؟